بسم الله الرحمن الرحیم. به بهانه لیلة الرقائب یه بحثی در اینجا مطرح شد که مورد احتیاج و ابتلاء دوستان، بلکه بسیاری از مردمانی است که در این دوره و در اجتماع ما زندگی میکنن. لیلة الرقائب که به شب آرزوها ترجمه کردن، در واقع آرزوی انسانی یکی از ویژگی‌ها و نماد انسانیت اونه. انسانی که آرزو نداره که نه نوعی دچار از خود بیگانگی شده. انسان در حالت طبیعی شاید امکان نداشته باشه که آرزو نداشته باشه. فرقی هم نداره که آدم مادی باشه، معنوی باشه، دیندار باشه، بیدین باشه، آرزوها معقولتر و منطقیتر میتونه باشه، برتر و فراتر میتونه باشه، اما اصل آرزو گویی یه وجهه‌ای از هویت انسانیه. در مقابل این آرزوهایی که انسان داره، محدودیت‌ها و توانایی‌های انسانه و پیوسته انسان برای رسیدن به این آرزوش باید تلاش بکنه و مواجه میشه با موانع، دردسرها، ناتوانی‌ها و محدودیت‌های درونی، بیرونی، امکاناتی که در اختیارشه از جهت اجتماعی، فردی، خانوادگی، مالی و همینطور امکانات روحی و درونی، اراده‌ای که داره، همتی که داره، نگاه بلند یا کوتاهی که داره، خودکمبینی، اعتماد به نفس، انواع اقسام مسائل در ارتباط با حرکت انسان به سوی اهدافش برایش مطرح میشه و تقریبا میشه گفت حرکت به سوی آرزوها و اهداف همه زندگی انسانه و انسان با تمام وجودش با اون مواجه میشه. تمام توانایی ها و ناتوانی ها، هر چی که تو انسان هست یه نوعی با این موضوع درگیر و برخورد میکنه و این تناقض و تضاد اصلا همون همه زندگی آدمه. زندگی انسان غیر از این چیزی نیست. حرکتی که انسان به سوی اهداف میکنه و مواجهی که با موانع میشه تا چه مقدار بتونه برسه. بعضی از افراد ممکنه که فکر کنن که این مشخصه ضعفی است که ما داریم و میتونیم به نتایجی برسیم که از این مرحله گذر بکنیم. تو بعضی از افراد این حالت خیلی شدید پیدا میشه، نگاهی که به خودشون دارن و ناتوانی ها و دردسرها و ناکامی ها و عدم موفقیت ها رو که میبینن، فکر میکنن که خب باید یه حرکتی بکنن تا به آرزو خودش برسه و در واقع تو نگاه اینها آرزو و هدف و نتیجه مثل یک پکیج، مثل یک کادویه که برای انسان میرسه، اون کاغذ رو باز میکنه و وقتی که رسید به اون دیگه تموم. مثل کسی که مثلا داره فرسون برای کنکور میخونه، کنکور داره درس میخونه که یه رشته خوبی قبول بشه، وقتی قبول شد دیگه بعد تموم شد. یا یه کسی که مثلا میخواد عشق زمینی داره به یه فردی، به یه جنس مقابلی و میخواد به اون برسه، ازدواج کنه، وقتی میرسه تموم میشه. این البته نسبت به یک هدف خاص درسته. یه هدف خاص انسان داره، مثلا میخواد که فرض کنید که یه قله رو فتح کنه، داره کوهنوردی میکنه، میخواد یه قله رو فتح کنه. در جنگ میخواد که در جنگ پیروز بشه. تو زندگی عادی میخواد به یک هدفی برسه. نسبت به یک موضوع خاص این درسته، انسان به اون میرسه و تموم میشه. اما اگر کلیت انسانی و زندگی انسانی در نظر بگیرین، این نگاه نمیتونه نگاه درستی باشه و انسان پیوسته از قله‌ای به قله‌ای دیگه میره. مثل کوهنوردی، اینا که اهل کوهنوردی هستن دیدن مثلا تو مسیر که داره میره، وقتی قله‌های بلند رو میره، همینطور هر نگاه که میکنه یه قله‌ای رو میبینه و فکر میکنه که این همون قله است. میره وقتی اونجا میرسه میبینه یکی دیگه هم پشت سرش شده، ولی یکی دیگه همینطور. به دلیل اینکه انسان استعدادش بی‌نهایته و محدودیت ناپذیره، مسیر زندگی هم اینطوریه، تهی نداره. اینطوری نیست که تموم بشه و به آخر برسه، نه، همینطور ادامه داره و میره. و این تناقض بین درخواستها و محدودیت ها، این تناقض تا آخر ادامه داره، تا موقعی که انسان در این نشأه هست، تا موقعی که این نفس داره میره میاد هست. و نمونهش این توی متون است که ما توی دعاها و متون دینی داریم که یه تکه رو از دعای ابو حمزه سومالی من انتخاب کردم و برای دوستان توی چکینگه گذاشتم. اینی که حضرت می فرماید که این چگونه است که هر بار که من یه حرکتی می خوام بکنم دیگه میگم تموم شد و بلند شدم و یه کاری می خوام بکنم مشکلات برام پیدا میشه و بلایی بر من نازل میشه که قدم هم سست میشه و بین اون بین من و بین اون حالتی که میخواستم در عبادت و در توجه به خداوند و ارتباط با اون دارم، بین این دوتا فاصله میشه، بین من و هدفم فاصله میشه، میگم تموم شد، دوره فاصله میشه. بعد حضرت عبارتهایی رو به کار میبره، لعلک ان بابک ترتنی، شاید که دیگه منو ترد کردی، و ان خدمتک نهیتنی، او لعلک رأیتنی مستخفن به حقک فاقصیتنی، گفتی که من اصلا حق تو رو توجه به این مقام و موقعیت بی نهایت ندارم. و یا این که دیدی که معرضن انک فقلیتنی، خودشی گفت این به درد این مسیر نمیخونه، بذار رهاش کن بری. او لعلک وجدتنی فی مقام الکاذبین فرفستنی، یا فکر کردی که اصلا راست نمیگم، دارم یک چیزی رو بازی میکنم با خودم و دارم به خودم دروغ میگم، هی میگم میخوام برم ولی تو میدونی که من نمیخوام برم. بعد چیکار کردی؟ گفتی رهاش کنید. او لعلک رأیتنی غیر شاکر لنعمائک فحرمتنی، یا فکر کردی که دیدی که من این همه موقعیت ها برام پیدا میشه، نعمت ها برام پیدا میشه، به جای اینکه شکر بکنم و از اینها استفاده کنم در مسیر قرار بگیرم، اونا رهاش میکنم، ولی رها میکنم. پس گفتی این به دردش نمیخوره موقعیت ها. او لعلک فقدتنی فی مجالس العلماء فخذلتنی، و فکر کردی که من با آدمهای آگاه و ارزشمند ارتباط و معاشرتی ندارم. گفتی حالا بذار این به همونهایی که این توجه میکنه به همونا واگذارش کنم، دچار خذلان، دچار خاری کردی منو. یا او لعلک رأیتنی فی الغافلین، دیدی که من اصلا توجهی به حال خودم ندارم، بی توجه هستم. گفتی پس بذار این یأس به دنبالش بیاد. و همینطور حضرت یه چیزهای دیگه هم میفرماد، تا آخرش میگه حضرت میفرماد که اگر همچین تفسیرهایی دارم به این تفسیرها توجه نکنی عجیب نیست، همیشه همینطوری، اگر میخواستی به تفسیرها منو بگیری که من تا اینجا نمیامدم و میدونم که تو بزرگتر از این هستی که بخوای به این تفسیرها توجه بکنی. در واقع حضرت تمام اون احتمالاتی که قبل میگفته این احتمالات رو برطرف میکنه و میگه خداوند بزرگتر از اینه که اگر خدا خداست مثل ما که دیگه نباید باشه، ما هستیم که میبینیم که طرف توجه نمیکنه رهاش میکنیم، یا میبینیم که این غافله میگه ولش کن بذار به حال خودش باشه، یا همش با بدکارها و با آدمهای باطل میشینه وقتش رو تلف میکنه، میگه خب به من چه ربط داره، خب این برای ما میشه ولی خداوند که نمیشه که. این همه ما تفسیرهای مختلف که داشتیم، خداوند این تفسیرها رو ندیده و نگرفته که من تا این نقطه رسیدم حالا الان بخواد اینا رو بگیره، تا مگر از اول تا الان کی منو رسونده و پس بعد از این هم نمیتونه به من بی توجه باشه. در واقع حضرت میخواد بفرمایید که این از ناحیه خداوند نیست، من خودم هستم که انسان خودشه که توجه به حالش نمیکنه. مثل کسی که زیر بارون، توی قحطی زیر بارون هستش، اما به جای اینکه از این بارون استفاده کنه، آتشش رو برطرف کنه، از این آب ذخیره بکنه، اصلا آب بذاره به بدنش برسه یا به اون بخشی که نیاز داره از کشتزارش یا از منبع آبش به اونجا برسه و ذخیره بشه، این جلوشو گرفته، یه کاری میکنه که این آب دهنشو بسته و مثلا بدنش نیاز به آب داره، یه چیزی رو خودش میفوشینه که مبادا آب بیاد. هرچی بهش میگن که خب تو اینقدر محتاج آب نیستی و بذار این آب بیاد، میگه نه من فعلا کار دارم، مثلا فعلا بذار برم خوش باشم. بهش میگن خوشی در کار نیست، بدون آب، هر خوشی داری با آب اینا هم کار. در واقع حرکت ما اینطوریه، اینطوری نیست. این مشکلاتی که حضرت میشمره مشکلات حقیقی انسانه، اما خداوند نیست که این مشکلات رو بر انسان میگیره، بلکه این خود انسانه که به دلیل این شرایطی که داره در مقابل این مسیری که به اهدافش باز میشه، این مسیر مقاومت میکنه. البته این کلام حضرت و این تقصیرهایی که حضرت برای خودش میشماره مثل تقصیرهای ما نیست، معنای دیگه‌ای داره برای اونها، اصلا معنای دیگه‌ای داره برای اونها، معصوم هستن، مفهوم نداره که مثل اون مثلا در مورد امام معصوم بگیم که مثلا ایشون با مجالس آگاهان نمیشینه، با یا جزو غافلینه. غفلت اصلا اون معنایی که در مورد ما داره در مورد اونها نداره، که بحثش جداست. حالت بعضی خواستن میگن اینا رو برای آموزش ما میگن و خودشون همچین چیزی ندارن، فقط میگن ما یاد بگیریم، این خیلی نمیتونه مقبول باشه. در واقع ادا در نمیارن، تصنعی نیست، یک حقیقت دیگه برای اونها داره، مفهوم دیگه داره که اون مفهوم غیر از این مفهومی است که برای ما داره. اما حالا این بحث های دیگر رو در اینجا کاری نداریم. این مطلبی که میخوام بگم اینه که این تناقض و تضاد بین اهداف و محدودیت ها و اینی که انسان هرچی مثل همون قله نوردی که داره میره، هرچی میره میبینه یه قله بالاتری هست، این مختص یه دوره خاصی از انسان، انسانیت انسان نیست. و طبیعتاً انسانی که توجه به مسیر نامتناهی میکنه، تو این توجهی که داره پیوسته مواجهه با یه مسیر بی نهایته، یه افقی است که این افق هرگز تموم نمیشه. زیبایی و درخواستی که از این زیبایی داره، این ادامه داره. البته این غیر از احساس یأس و ناامیدیه، غیر از عدم اعتماد به نفس، غیر از تقصیری که انسان توی همین مسیر خودش داره، برای اینکه یأس و ناامیدی و عدم اعتماد به نفس نسبت به همون مرحله‌ای که داره، مثلا من دارم فرض بفهمم که میخوام درس بخونم که امتحانی قبول بشم، اینی که من احساس کنم که نمیتونم و ناتوانم، این غیر از اینه که احساس کنم که هر چقدرم که این امتحان رو خوب بدم و این علم رو یاد بگیرم، این آگاهی ها رو به دست بیارم، این به تناسب ظرفیت من هیچی نیست و بعد از اون آگاهی های دیگری هست که بعد به اونها برسم و بعد از اون هم دوباره و بعد از اون هم دوباره، باب علم رو نبندم و بگم که این همینطور بی نهایته. این غیر از اینه که اعتماد به نفس نداشته باشم، بگم این امتحان رو نمیتونم قبول بشم، این مطلب رو نمیتونم یاد بگیرم، این کتاب رو نمیتونم بخونم، یا تنبلی داشته باشم، یا تمرکز نداشته باشم، تشتت داشته باشم، همین کتاب رو نتونم بخونم. این دوتاست. این احساس ناتوانی و محدودیت هایی که انسان در مواجهه با استعداد بی نهایتش براش حاصل میشه، همش ارزشه. اما در مقابل یه چیز محدود اگر انسان دچار ضعف بشه، این از بی ارادگی یا بی همتی یا ناتوانیه. همینطور که اگر این ناتوانی ناشی از این باشه که راه غلط غیر عقلایی رو داره میره، فرض کنید که مثلا میخواد بره یک علمی رو بیاموزه، میگه که این صرفا من باید برم فلان دانشگاه، مثلا باید اینطوری برم. خب این راه علم آموزی زیاده و علم هم یکی دوتا نیست. خب یه راهش اینه که شما اون دانشگاه رو بری، اون مدرسه رو بری یا فلان کلاس بری، اما راه های دیگه وجود داره. گاهی اوقات هم این محدودیت ها ناشی از رفتار و یه درخواست غیر عقلایی یا از طریق غیر عقلاییه که اون هم دوباره حسابش جداست از این بحثی که ما داریم. این بحث موقعی است که انسان در مواجهه با خودش یک نگاه عقلایی و صحیحی داره و به دلیل درخواستهایی که از خودش داره و میخواد به یک مسیر بلندی برسه، تو این مسیر احساس یأس و ناامیدی نمیکنه، بلکه احساس میکنه خب نرسیده و باید هی بره برسه. و این تناقض حقیقی اینه. همینطور به دلایل دیگه ممکنه این تناقض پیدا بشه، از اون که فرد خودشیفته است، با دیگران درگیره و هر کس که میرسه یه درگیری داره. مثلا آدمایی که میبینیم تمام زندگیشون پر از درگیریه. همینطور در واقع حالا افراد خاصی ممکنه باشه که بدون خودشیفتگی چنین حالتی داشته باشن، اما عموما اگر کسی با عده زیادی درگیره، با هر کس میرسه درگیر میشه و فکر میکنه که آسمون و زمین همه با این مخالفن، همش دارن برای این توطئه میشینن، هر کسی میرسه، این یه نقصی تو خودشه، یا خودشیفتگی یا توهم توطئه داره. و همینطور دلایل دیگه ای ممکنه وجود داشته باشه که این تناقضی که برای انسان ایجاد میشه از یک نگاه غیر عقلایی یا از خصلت‌های غلط یا از شخصیت قناص و کج و موجی که داره یا از دید نادرستی که به جهان و به اطرافیان و به اینها پیدا میکنه، اینا همه حسابشون جداست. خیلی از این نوع انحرافات ممکنه که برای انسان وجود داشته باشه، اونها رو نباید قاطی بکنیم با فردی که در مسیر صحیح خودش هست. اعتماد به نفس، اراده و تعادل رفتاری و گفتاری و فکری داره و توی مسیر درستی هست، و این فرد در اینی که همه اینها رو داره دچار این تناقض و تضاد میشه، که این تضاد و تناقض غیر اونهایی است که این مقدمات رو ندارن، مثلا شخصیت نامتعادل دارن، همت ندارن، اراده ندارن، نگاهشون به جهان غلطه، نگاهشون به اطرافیان غلطه، دچار خودشیفتگیه، دچار درگیری مدام با اطرافیانه، هر جایی که میره با یکی درگیر میشه، هر تو هر مسیری، تو هر پروژه‌ای، تو هر کاری درگیری میشه، شروع میکنه به منازعه. اینا با هم خیلی متفاوته. ما صحبتمون برای شخصیت طبیعی و متعادله. این فردی که این شخصیت طبیعی و متعادلی داره باز هم دچار این تناقض میشه، اما این تناقض از عقل و درک اون برمیاد و میتونه کاملا درست باشه. وقت تو جامعه ما دوباره این تناقض یه میداری شدیدتر و سختتر و وسیعتره. به دلیل چی؟ به دلیل این که تبلیغات بی رویه‌ای که از اسطوره های فضیلت و انسانیت تو جامعه ما شده، حالا چه دینی چه غیر دینی، همینطور پر از این نوع تبلیغات. هر از صبح که فرد بلند میشه، مدرسه، دانشگاه، فضای مجازی، مخالف، موافق، هر جناح سیاسی شروع میکنن یک حرفایی در این رابطه زدن، و فرد در از ابتدایی که به سن رشد میرسه در معرض بمبارون این نوع جاذبه ها قرار میگیره که بی حساب و بی دلیل بر روحش این فشار رو میاره. و خب این هی همش فکر آرزوهاست، فکر اسوهاست. مثلا اگر دینی مثلا آقای قاضی رو میبینه تو عرفان، اگر غیر دینیه، مثلا شخصیت های بزرگی به مقامات علمی رسیدن، اگر اهل علم یه چیزی، اگر اهل مثلا مسائل مالیه، مثلا یک کسی که هیچ این کام نداره، نه دنبال معنویت نه دنبال علمه، خب یه مداری فقط دنبال زندگی عادیه. تو این زندگی عادیش چنان جامعه ما درگیر مصرف گراییه که این هم تو همون زندگی مادیش دوباره دچار همون مسائل میشه، همون قله های بلند مادی، و یه زندگی متعادل اصلا اقناعش نمی کنه. همش فکر چیه؟ فکر این که مثلا بتونه به یه مراتب بلند مادی برسه، یه مثلا اموال زیادی داشته باشه، موفقیت های زیادی در مسائل مالی داشته باشه و همینطور بره بالا. خب این طبیعتا این هم دچار همون تناقض میشه دیگه، اون تناقض که از یک طرف اهداف و آرزوهاشه و از یک طرف محدودیت هایی که برای اون برقرار میشه و طبیعی این جهان، طبیعی خود انسانه. و خب این سوال اون وقت مطرح میشه که انسان تو این دوگانگی چیکار کنه. از یک طرف اگر اون آرزوها و نگاه های بلند رو نگاه بکنه، دچار یأس و سرخوردگی سنگین میشه. اگر باید اونها رو رها بکنه، فقط همین یک چیزی که در دسترسشه، دچار روزمرگی و نگاه کوتاه و همت و اراده پایین، به حالتهایی که به حالتهای انسانی سازگار نیست. حالا این چیکار باید بکنه؟ توی اون چیزی که به نظر میرسه بعد از این که اون جنبه های انحرافی باید حل بشه، البته اونها جداست، مثلا کسی که پسون خودشیفته است، یا کسی که نگاه منفی داره، کسی که پیوسته درگیره، اون عرض کنم که اون مواردی که عوامل فرعی و انحرافی فرد رو به این تناقض و این درگیری با خودش و جهان قرار میده، اون باید برگرده اون عوامل رو اصلاح کنه. اما بعد از اون رو اصلاح کرد و در معرض اهداف و آرزوهای معقول انسانی قرار گرفت و از این طرف این محدودیت ها، بهترین راهی که وجود داره همون معیار دوگانه نگاه دور، عمل نزدیک. نگاه به افقهای دوردست اما عمل به نزدیک. اینجا نگاه دور و عمل نزدیک، برای دوستان سوالاتی کرده بودن، من قبل از اینکه اون سوالاتو مطرح بکنم توضیح بدم که نگاه دور و عمل نزدیک دو تا مسئله حداقل داره. اولا همه اینها به تناسب فرد و به تناسب حالت عقلایی فرد و متناسب با اون، یعنی که فرض بفرمایید که برای یک بچه‌ای که مثلا کلاس 6 ابتداییه، نگاه دورش اینه که یه میداری به آینده خودش توجه بکنه، خیلی محدود به همین زندگی روزمرهش نباشه، گاهی چیزهای دوردستی رو در معرضش قرار بگیره. اون هم برای بچه های مختلف متفاوته. بعضی بچه ها، من تو همین دوستان باشگاه که میاد، بعضی بچه هاش میبینم که تو سنینه که قبل از مدرسه میرن، گاهی سوالایی میکنن که سوالای فلسفی هستن، و بعد در مقابل گاهی بعضی بچه ها میدیم مثلا به سن 20 سالگی رسیده، مطلقاً این نگاه های اینطوری نداره، هیچ کنم نه خوبه نه بد، اما نگاه دور متناسب با اونه. همونطور که نگاه نزدیک هم متناسب با اونه. اینه که من جلوی پامو ببینم، جلوی پای من یک، به تناسب من یه چیزه، به تناسب بچه من یه جوره، به تناسب هر کسی یه جوره، و اینو متناسب با حالات و روحیات و ظرفیت وجودی و معرفتی فرد باید در نظر گرفت. همینطور به تناسب فضای اون و به تناسب رشته کاریش، به تناسب بسیاری از مشخصات و مختصات و ابعاد شخصیتی، زندگی، فضای روحی، فضای خانوادگی، توانایی ها، اینا همه رو باید در نظر دور و نزدیک متناسب با فرد. و عموما هم در دنیای ما همه این نگاه دور و نگاه نزدیک رو میتونن داشته باشن، معدود آدم هایی پیدا میشه که مثلا به دوچار کمالگرایی مفرط شده، نگاه دور برای یه دورهی مثل سم میمونه براش. این معدود آدم ها اما هستن. از این در واقع به عنوان یه مداواست، مثلا دوچار کمالگرایی های زیاد شده، همش دور دست ها رو میده، همش مثلا فرسون تو خط معنویت افتاده بوده، هرچی میدیده آقای قاضی میدیده، مثلا بهش میگفتم بیا این غذا رو بخور، میگفت نه آقای قاضی این غذایی نمیخورده. خب این برای یه دوره هرچی بخوایم بهش بگیم معیار دوگانه براش مفید نیست، به دلیل اینکه انقدر افراط کرده تو نگاه کردن به آقای قاضی که این براش منفی شده. اصلا باید بهش میگیم یه دوره اصلا آقای قاضی رو دورش خط بکش و اصلا ذهنتون اونجا نبر، اصلا آقای قاضی برای تو سمه. برای همه اگر احیا کنن دست زنده میکنه، برای تو میکشدت، توجهتو نکن، غذا تو بخور و برو پیکارت. خب این برای یه دوره میشه، اما به طور طبیعی عموما اینطوری نیست. و همینطور عمل نزدیک هم برای هر کسی به تناسب خودش. این یک. دوم این که این عمل نزدیک یعنی چیزی که در راه اون نگاه دوره، یعنی قدمهایی که آدم بر میداره برای اون نگاه دور. بعضی دوستان فکر کرده بودن که نگاه دور و عمل نزدیک یعنی که اون نگاه دور تو رها بکنی، همین چیزی جلو پاته و اصلا اهداف و آرزوت همه بریزی دور. نه، منظور این نیست. مثل چیه؟ مثل یه کسی که داره یه قله‌ای رو طی میکنه و داره به سمت یه قله‌ای حرکت میکنه، میخواد این قله رو فتح بکنه. خب این قله رو یه نگاه به قله میکنه، میگه جهت من به سمت مثلا جنوب شرقیه. چرا؟ چون این قله اونجاست که پیداست، قله اون نگاه دور، اون قله اون هدف، اون رو دارم میبینم، پس بنابراین به سمت اون دارم میرم. اما به سمت اون که دارم میرم قدم هامو باید بردارم با نگاه به این نزدیک. من همش چشمم اونجا ببینم و فکر کنم که خب من جلو پامو باید ببینم، باید ببینم جلو پام چیه، اینجا جوبه، اینجا خاره، اینجا دره است، اینجا مانعی که باید برم بالا بیام پایین، اینجا موقع غذا خوردنه و اگر این کارو نکنم نمیتونم به اون قله برسم. وقتی این تو زندگی فرد مصادیق خاص خودش داره، هر کسی تو مسیر خودش افقهای دوردستی میبینه، این هم مرتبه، نه که یه افق تر ببینه و یه چیز نزدیک. نه، انسان برای به تناسب خاص خودش اهدافی داره، تو این اهداف دوباره خورد میشه به اهداف کوچیکتر، این اهداف کوچیکتر دوباره کوچیکتر کوچیکتر و همینطور میاد تا انسان میرسه به چی؟ میرسه به این قدمی که این جلوشه. همیشه هم این تحلیل برای انسان کامل نیست، ممکنه که در خورد کردن این اهداف یه جایی گیر بکنه و ممکنه سالها مجبور باشه حرکت بکنه، گاهی مسیرشو مجبور تغییر بده، گاهی مجبوره که قدمهاشو تندتر برداره به دلیل اینکه الان میبینه داره بارون میاد یا شب داره میشه یا حیوان درنده میاد بهش حمله میکنه. حالا اینا همه چیه؟ همه به نوعی هم عمل نزدیکه، هم در جهت اون نگاه دوره، اما نه اینکه بتونه از حیث منطقی حتما مرتبطش بکنه. اینا همه ابعاد این مطالبی که من میگم، همیشه این توضیح و تأکید و تذکر رو دادم، اینا کلیشه هایی نیستش که شما در اون کلیشه ها رو بزنین توی زندگی خودتون و به زور زندگیتون رو تو اون جا بدین. این یک تعلیم و یک تقویت ذهنیه، این رو به عنوان یه معیار باید شما در نظر بگیرید و بتونید از طریق این یک دستگاه فکری برای خودتون درست بکنین که مسیرتون رو با عقل خودتون تشخیص بدین. و اونجا این کاملا این معیار دوگانه برای اکثر آدم ها میتونه جواب بده و برای آدم هایی هم که نمیده دوباره معیار درسته، ولی همونطوری که مثال زدم، مثلا یه فرد قبل از این انقدر نگاه به دور دست کرده که این دیگه برای شده یک بیماری، باید چکار کنه؟ رها بکنه، تبدیل مثلا به وسواس شده، تبدیل به کمالگرایی مفرط شده، تبدیل به تخیل شده، یا تبدیل به چی شده؟ تبدیل به مثلا یک نوع نگاه منفی به جهان شده، هی به دوردستان نگاه کرده و این رو احساس کرده که من ندارم، یا برعکس یه آدمی انقدر گرفتار مصائب کوچیک شده که همش در حال آیه یأس خوندن، روزه خوندن برای خودش، منفی بافی، بدگویی به اطرافیا و چیزهای شبیه این شده. چرا؟ چون موانعی تو زندگیش بوده، این موانع باعث شده که اون آمال و آرزوها رو ناممکن ببینه و احساس کنه که دیگه به اونها نمیرسه، و این نگاه به نزدیک تبدیل به یک رنج دائمی براش شده. هی پیوسته این محدودیت ها رو میبینه، ناراحتی ها رو میبینه، ناکامی ها رو میبینه، دچار یأس، ناراحتی و حالتی شده که فکر میکنه که همش در واقع این اطراف هرچی هست بده. و این یه میداری باید از این مسائل نزدیک بیاد بیرون، یه دوردست ها رو نگاه کنه، یه میداری به اهداف بلندتر، به افقهای دوردست بره، تو بیابون یه کمی بیابون رو ببینه، بره توی پرسونی که یه جنگلی بشینه و مثلا باقی بشینه، و یه میداری این هوای سالم به مغزش بخوره و از این محدودیت ها بیاد بیرون. و اون وقت بعد این معیار دوگانه رو که در نظر بگیرین، وقت توی مسیر انسان توی هر نقطه‌ای میتونه کاملا برنامه ریزی بکنه. برنامه ریزی، علامت برنامه ریزی اینه که تو این قدم‌های کوتاه عموما انسان باید موفق بشه. مثلا من گاهی برنامه این گزارش هایی که دوستان فرض کنین که توی رجب دارم میدن، من میبینه که یه برنامه‌ای برای خودش ریخته و داره گزارش که میده، 70% مثلا اکثرش عدم موفقیت، اینو نتونستم، اونو نتونستم، اینو نتونستم، وقت بعدم حالا گاهی اوقات این دچار یأس میشه، گاهی اوقات نمیشه، اما تو هر حالتی باید توجه بکنه که عموما اینجا نه از مشکل از فرد نه چیزی دیگه، مشکل از این برنامه‌ای که ریخته. میدونی این که برنامه رو انسان تبدیل باید بکنه به یه قدم‌های روشن واضح با مرزهای قابل بررسی و قابل مراقبه، یه چیزی که من 90% میتونم به نتیجه برسونم، نباید یه چیزی بکنم که به طور طبیعی همش نشد و نشد و نشد هست، و بعدم بعضی حالا شروع هم میکنن خودشون فکر کنن که این چیز خوبیه، هی به خودشون بد و بیرا بگن من بدم، من فلانم، یا بعضی ها میگن من تنبلم. نه، نه تنبل هستی، نه بد هستی، بعد برنامه ریختی، برنامه رو تبدیل به به قدم های روشن واضح، مثلا برای رجب بشن ببین تو با توجه به اون معیار دوگانه و با اهداف کلی که داری رجب این چی میخوای؟ یه چیزی که حتما به نتیجه میرسه، به احتمال زیاد به نتیجه میرسه، مرز مشخصی هم داره که میتونه انسان ببینه این مرز رو خراب کرده یا نه. این مثال رو زیاد برای دوستان من میزنم، شما توی مثلا راهنمایی که توی یه جاده داری راه میری، تمام علائم مشخصه، مثلا وسط جاده یا خط ممتده یا خطچین، خط ممتده یعنی بتون آرمه است، حق نداره این توی جاده که شما میری این لاستیکت بیاد روی این. حالا الان یه دقیقه نتونستم یا نمیشه، نه این مرز باید مشخص باشه. وقتی هم که خطچین بود شما بیا این طرف سبقت بگیر برو جلو، یه کمی اون برتر تابلو مثلا جاده لغزنده است، یعنی باید سرعت رو بیاری پایین، گردش به چپ ممنوع، گردش به چپ راست آزاد، مثلا همشه. اینا چطوریه؟ توی برنامه انسان اینطوری باید معیارهای مشخصی داشته باشه، اون ابهامات، اون نگاه های کلی و اون درخواست های کلان، تو اون نگاه کلان ما و نگاه به دور ما باید هر چیقدر میخواییم اونجا بمونجونیم. اما تو عمل چی؟ تو عمل چیز واضح، من فرض کنیم که میخوام زبانمو کنترل کنم، اینو باید تبدیل به یه چیز مشخص کنم، یعنی من مثلا کجا حرف میزنم، کجا نمیزنم، و اگر مثلا چه کار کردم، چه نوعی حرف زدم، این خارج از مرز منه، و اینا همینطوری میگم من دارم مثلا کنترل میکنم. و همین خاطر حتی به دوستانم گفتم زمان بندی مشخصی داشته باشه، زمان بندی که انسان میدونه تو این زمان این برنامه رو میتونه اجرا بکنه. مثلا دیدم بعضیا تصمیم میگم، میگم من دیگه مثلا میخوام فلان کار رو تا آخر انجام بدم، اصلا نه زمانی نه چیزی. خب یه مدتی من انجام بده طبیعیه، بعضی مدتی باید برنامه عوض بشه، روحی انسان تازه بشه. به جای این بگو مثلا 40 روز، نه یه هفته، نه دو، اصلا یک بار. اینی که انسان یک بار انجام بده اما خوب و درست انجام بده، اثرش تو روحش بیشتره تا اینکه تصمیم بگیره و بعد نصف کاری رهاش کنه. وقتی هم که نصف کاری رها میکنه، در واقع تقصیر از برنامه ریزیش بوده، اما دیگه چون از اول این فکر رو نکرده، این دیگه نمیشه بهش گفت تقصیر از برنامه ریزیش، یعنی خودش متوجه نمیشه مگر یه کسی از بیرون بگه. وقت نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه دچار یأس و سرخوردگی میشه، همیه که من هیچ کار نمیتونم بکنم، در صورتی که مشکل از خودش نبوده، مشکل از برنامه ریزیش بوده. و این در واقع کمک میکنه که انسان آشفتگی های نظری و روحیش رو بتونه درست بکنه و مسلط بر اون باشه. و این برنامه برای اکثر غریب اتفاق افراد نتیجه میده و کم آدم به استثناء آدمی پیدا میشه که اینها جواب نده. مطلب دیگه من یادم نمیاد، دوستان بعد میتونن سوال کنن. منتها من یه تعدادی از جلسات رو که در بحث های جلسات گذشته رساله رو اینجا لیست کردم که قابل مراجعه است، بحث های نزدیکی به این داره. این دوستانی که به این جلسات قبلی هم مراجعه میکنن، این روش بهترین روشه که اول فهرست رو نگاه بکنن، فهرست عناوین. بعضی از عناوین برای انسان جذاب میشه، بعد تو اونها دوباره میتونه انسان نگاهی به چکیده بکنه و یه نگاه کلی قبل از اینکه کامل بخوندش یه نگاهی بکنه. یه وقت اینطوری میکنه متوجه میشه چه بحثایی هست و اینا، بعضیش برایش جذابه یا بعضی از عناوین ممکنه برایش مبهم باشه، یه نگاه فوری و گذرا به چکیده ها میکنه و از این مجموعه یه چیزایی رو انسان انتخاب میکنه که برایش میدونه احتمال مفید بودن بیشتره و بعد اونها رو مثلا کاملتر با دقت میخونه یا وایسش رو گوش میده که برایش باشه. و عموماً هم خوبه که دوستان وقتی که مراجعه میکنن یادداشت‌هایی، پانویس‌هایی، سوالات، ابهاماتی داشته باشن و اون رو هم در واقع برای من هم بفرستن، برای من هم مفید هستش. من دیگه مطلبی یادم نمیاد که ذکر بکنم. سعی کردم سوال‌های دوستان رو هم جواب بدم.